و برای همکاری به اتحاد تمام نیروها قرار بگیره که ما این رژیم رو نمیخواهیم. این رژیم در طول 41 سال گذشته ناکارآمدی، خیانت ها و تمام جنایاتی که مرتکب شده محکوم به نیستیست و باید به قدرت مردم به زیر کشیده بشه و اون نظام مطلوب مردم جایگزین بشه. امیدوارم جواب داده باشم. سوال شده است که ترکیب اعضای این کمیته و وجه غالب آن بنابر چه جهان بینی است؟ منظور دوست عزیز رو متوجه نمیشم. از کدام کمیته اسم میبرن؟ این یک کمپین، یک کارزار جهانی است که فعلا داره امضا جمع میکنه که بتواند بر اساس افرادی که قبول میکنن و قبول دارن این حرکت رو، این کمپین جهانی رو، از دل این امضاها و افراد و شخصیت ها و گروه هایی که میان و اظهار همکاری میکنن، تمایل میکنن برای چنین همکاری، اون حالا کمیته یا شورا یا هر چیزی که قرار است که اون جریان رو سازماندهی بکنه به وجود بیاره. منتها جهان بینی خاصی در این کمیته من فکر نمی کنم که یک نوع ایدئولوژی و یک نوع جهان بینی بخواد مسلط باشه بر یک حرکت اجتماعی که خواستش آزادی زندانیان سیاسی و دادخواهی برای قربانیان تمام جنایات 41 ساله گذشته جمهوری اسلامی هست. یک جریان ملی است و همه، تمام آسیب دیدگان، تمام کسانی که معتقدند که سیستم و نظام و ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ارتجاعی و تمام احکامی که صادر شده و می شود غیر عادلانه است، دستگاه قضایی غیر مستقل هست و تمام این خواسته ها برحق است که مردم ایران از حقوق و یک عدالت اجتماعی برخوردار بشن، میتونن در این حرکت همگام با هم باشن. امیدوارم جواب داده باشم. سوال شده است آیا نیروهای کمونیستی که برای حکومت کارگری تلاش میکنند در این موضوع اتحاد مشمول نمیشوند؟ جواب من این است که خب نیروهای، البته من سخنگوی گروه هایی که معتقد به حکومت، برقراری حکومت کارگری هستن نیستم، ولی تصور نمی کنم که حتی گروهی هم که این شعار رو مطرح می کنه مستقیماً خواستش اینه که این رژیم رو سرنگون کنه، فردا حکومت کارگری توی کشور برقرار میشه. همچنین چیزی من فکر نمی کنم که اینقدر ساده انگارانه یک گروه سیاسی بخواد اینطوری برخورد بکنه که این رژیم رو بر میدارن مردم و یه رژیم فوری بعدش یک رژیم کمونیستی جایگزینی اون میشه. چنین چیزی اگر گروهی هم معتقد باشه در همون محدوده چارچوبه فکری خودشون هست و فکر نمی کنم حوزه وسیع اجتماعی رو بتونه بپوشونه و در بر بگیره. بنابراین برای این خواسته های مرحله‌ای و خواسته هایی که مطالباتی که مردم ایران در حال حاضر دارن، از مسئله بیکاری، فقر، بهداشت، درمان، تمام این مسائل، گرسنگی که هست، تبعیضاتی که وجود داره، تمام اینها هر نیروی سیاسی میتونه با دیگری، من فکر کنم، همکاری بکنه برای رفع اینها و برای در قدم اول برای عبور از این نظام. اینکه بعداً چه حکومتی برقرار خواهد شد، اینها بستگی به آرا و صندوق رأی مردم داره و ما از قبل نمیتونیم، هیچ کسی از قبل نمیتونه نوع حکومت رو از همین الان مشخص بکنه. و اون چیزی که مسلم است، ما به دموکراسی اعتقاد داریم و باید آراء مردم برای ایجاد یک ساختار سیاسی در نظر گرفته بشه. امیدوارم جواب داده باشم. دوستی پرسیدند که حاکمیت به هیچ وجه گوشش بدهکار نیست. واقعا چه راهکار عملی میتواند جلوی این همه ظلمی که در حق زندانی و خانواده های آنها میشود اعمال کرد؟ بله همینطور دوست عزیز، این رژیم هیچ گوش شنوایی نداره، ولی تمام دیکتاتوری ها و خودکامگان اگر با قدرت وسیع مردم، با یک حرکت اجتماعی سراسری مواجه بشن، حتی گوش ناشنوای اینها هم شنوا خواهد شد. همونطوری که میدونید شاه ایران هم گوش شنوا نداشت برای شنیدن درخواست های آزادی خواهان و مردم، تا اینکه بالاخره وقتی اون حرکت های عظیم رو در خیابون دید و اینا، اعتراف کرد که صدای انقلاب مردم رو شنیده است. اینها ویژگی تمام خودکامگان و دیکتاتور هاست که گوششون رو میبندن تا اون لحظات آخر که مواجه بشن با سیل خروشان مردم در خیابان ها. و این رژیم هم من فکر میکنم در یک جایی مجبوره که صدای مردم رو بشنوه و ببینه که وقتی که مردم میلیونی در خیابانها حضور پیدا کردن، چاره ای جز عقب نشینی و تسلیم نداره. این محقق نمیشه این هدف مگر با اتحاد و همبستگی تمام نیروها. اگر مردم دورنمای روشنی را در مقابل خودشون احساس بکنند که جایگزینی این رژیم یک آینده بهتر هست، حتما دلگرم میشن برای مبارزه و برای آمدن به صحنه. یکی از عواملی که متاسفانه ما شاهد رکود با تمام این فقر و بیدادگری هایی که توی جامعه الان وجود داره، تمام جنایاتی که هر روز اتفاق میفته، آدم اون حرکات را نمیبینه، این هست که مردم باید امیدوار بشن، مردم باید به اتحاد و همبستگی نیروها دلگرم بشن و این نقطه قوتی میشه برای آمدن به صحنه. دوست عزیز دیگری سوال کردن هر دیدگاهی که با جمهوری اسلامی در تضاد است دیدگاه به نگاهی مترقی نیست. ما اپوزیسیون هایی داریم که نگرش آنها همان نگرش جمهوری اسلامی در ورژن دیگری است. تنها مشکلشان با کارکترها یعنی شخصیت هاست و نه ماهیت ستمگرانه آن. آیا اتحاد با چنین جریاناتی که ماهیتا مرتجع هستند در فرمتی دیگر کار به صلاح است؟ جواب من این هست که همونطوری که قبلا عرض کردم، ما خواهان عبور از این نظام اسارتبار هستیم. تمام نیروهایی که این رو فصل مشترک همکاری و مبارزات مشترک خودشون قرار بدن، می توانند با هم همکاری بکنند، جریاناتی که در درون جمهوری اسلامی هستند با به اصطلاح گرایشات مختلف فرقه‌ای و دیدگاه های به اصطلاح مذهبی که دارن ممکنه در جایی تضاد پیدا بکنن. خب اونها تکلیفشون مشخصه، اونها همونطوری که گفتین برای حفظ این نظام با یک دیدگاه دیگری تلاش میکنن. منتها یک چیزی که خیلی مهم است در نظر بگیرد، من فکر کنم ما باید در نظر بگیریم، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این هست که ما باید دامن بزنیم و استقبال بکنیم از ریزش درونی این حکومت. این حکومت باید درش ریزش صورت بگیره و این کمک میکنه به پروسه برچیده شدن و سرنگونی این نظام. هر چقدر که اینها به فرقه های متعددی تقسیم بشن، به جان هم بیفتن و علیه همدیگه مبارزه بکنن، دستگیر بکنن، محاکمه بکنن، اینها من فکر کنم خوب است از نظر این که دامن زده میشه به قدرت اینها رو، اتحاد اینها رو متزلزل میکنه و با نیروی کمتری میتونن به مقابله با مردم مقابله بکنن با مردم. بنابراین من فکر کنم این نکته رو باید حتما در نظر بگیریم که هر جایی که هستیم باید از هر گونه مخالفتی که حتی جناهای برخن که در درون اینها هستند استقبال بکنیم و اینها رو تشویق بکنیم به جدا شدن از بدنه این حکومت اسارتبار. پاسخ من این است که تا اونجایی که نیروهای سلطنت طلب و لیبرال نخواهند اتحاد مردم رو برهم بزنند و مردم رو به چند دستگی بکشونند و روی شعارها، حداقل‌هایی که منافع ملی و منافع دموکراتیک مردم ایران در نظر بگیرند و بدون این که ساختار حکومت آینده رو بخوان از الان تعیین بکنن و اینکه حتما نظام دلخواه خودشون که پادشاهی است و یا هر نظام دیگری که جایگزین بکنن در شعارهای حداقلی، به نظر من میتوانند اینها همگرایی داشته باشند، همکاری بکنند. مثلا همین مسئله زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی، جایی است که اینها میتونن بیان و همکاری بکنن و ما میتونیم ازشون استقبال بکنیم بدون اینکه دامن بزنن به تبلیغات که برای ساختار حکومت آینده و نظام مورد مطلوبشون بخوان توی اون جمع و توی اون حرکت اجتماعی پیش ببرن. سوال شده است که بعد از رسانه‌ای شدن این بیانیه چه حرکتی مد نظر شماست و مرحله بعدی کار چیست؟ مرحله بعدی کار این است که ما از تمام کسانی که این بیانیه رو پشتیبانی کردن، امضا کردن، دعوت به یک نشست مجازی می‌کنیم و در اون نشست راهکارها و همینطور اون ساختار سازماندهی، سازماندهی شهری کشوری این کمپین و این کارزار جهانی رو با توجه به خرد جمعی و اینکه نظرخواهی عمومی این کار رو خود اون دوستانی که در آن جلسه شرکت می کنند باید مشخص بکنند. سوال شده است که دادخواهی رو اگر ممکن است بیشتر توضیح دهید. ببینید دوستان عزیز، جمهوری اسلامی 41 سال پرونده جنایت داره علیه بشریت. از اعدام های پشت بام محل سکونت آقای خمینی بگیرید تا کشتار فجیع زندانیان سیاسی در سال 67 و کشتار مردم در جنبش سبز 88، کشتار مردم در 96، دیماه 96 و آبان 98، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و تمام این احکامی که صادر کرده. همین چند روز پیش 3 نفر در تهران و 8 نفر در اصفهان محکوم به اعدام شدن به جرم این که گفتن بنزین گرونه، به جرم این که شرکت کردن در یک اعتراض عمومی برای یک حق مسلم. در کدام کشور، در کدام جای دنیا شما سراغ دارید که کسی رو اعدام کنن به خاطر اینکه گفته است که مثلا اعتراض کرده است به قیمت گران شدن یک جنس؟ اینها انباشت جنایات 41 ساله رو شما در نظر بگیرید، اینها یک پرونده قطوری درست میشه علیه جمهوری اسلامی که همه اینها واقعا اون رو، این رژیم رو مصداق بارز مرتکبین جنایت علیه بشریت میکنه. من اتفاقا همین امروز در اخبار خوندم که یک نفر رو به جرم شرب خمر، برای اینکه تکرار شده این جور، 6 بار ایشون مشروب خورده، دادگاه اونو محکوم کرده به اعدام. شما نگاه کنید چقدر وحشتناک است که یک نفر مثلا 6 بار مشروب خورده، 6 تا آبجو، به خاطر اینکه 6 تا آبجو این یک نفر خورده، یه شهروند ایرانی باید اعدام بشه. خب این در کدام نظام حقوقی و قضایی دنیا الان سراغ دارین که چنین احکامی صادر بکنن؟ به خاطر خوردن یک مشروب الکلی کسی رو اعدام بکنن؟ واقعا این وحشتناکه. ما عادت کردیم به این اخبار و دیدن این خبرهای جنایاتی که جمهوری اسلامی هر روز داره مرتکب میشه. اینها همش مصداق این هست که دادخواهی بشه، یعنی جریانی که باید به وجود بیاد میاد و ما باید بتونیم واقعا چیز بکنیم، اینها رو دادگاهی بکنیم. تمام این پرونده های جنایات جمهوری اسلامی باید در مجامع بین المللی و دادگاه های بین المللی مطرح بشه و اون رو، این رژیم رو واقعا بکشونن پای میز محاکمه. این هست که من فکر کنم که این مسئله دادخواهی بسیار مهمه، نه تنها برای مسائل جرائم سیاسی که مستقیما متوجه ما و دوستان و یاران ما هست و حتی احکام معمولی، احکام عادی و مجازات های جزایی اسلامی که هر روزه ما شاهدش اونها هستیم، دست بریدن و پا بریدن و چشم کور کردن و اسید پاشیدن و اینها. خب اینها، همه اینها واقعا این رژیم رو تبدیل کرده به یک رژیم و ما قبل، یعنی قرون وسطایی، که واقعا انسان شرم داره که بگوید که یک همچین رژیمی واقعا در این دوره بر مردم ما داره حکومت میکنه. دادخواهی منظور این است که تمام این جنایاتی که مرتکب شده و میشود جمهوری اسلامی باید پیگیری بشه در دادگاه های بین المللی و اون رو به پاسخگویی وادار کنیم. یک سوال هست که سوال طولانی است ولی من همه اونا رو نظر به اهمیتش میخونم و بعد هم پاسخ میدم تا اونجایی که میتونم. دوستی فرمودن که یک نیروی هست، پادشاهی خواهی، که میآید تحت عناوین مختلف پادشاهی و دموکراتیک، پادشاهی مشروطه و غیره تبلیغ میکنه. از جهتی هم ناآگاهی توده ها باعث شده طرفداران زیادی هم داشته باشد. و این فرد شاهزاده هم میاد مثل خمینی از آزادی میگه، از آزادی احزاب میگه، از رفاه اقتصادی میگه و دارنده دو بنگاه مذهب که شیعه 12 امامی است و ناسیونالیسم است و به سکولاریسم هم باور دارد، اما ما میدانیم این جریان همان داستان حکومت فردی و فردیت استبداد است و لقمه است که امپریالیسم برای ملت در نظر گرفته است. ما به عنوان چپ دموکراتیک چگونه میتوانیم با جریانی بقایت ارتجاعی که دورانش سر آمده است در یک جبهه قرار بگیریم و فردا حکومت را تقدیمش کنیم و 40 سال بعد هم مردم بگویند ارتجاع سرخ و زرد این ظلم را بر ما تحمیل کردند. بسیار خوب، من تا اونجایی که اجازه بده و عقلم برسه به این پرسش جواب خواهم داد. ببینید دوستان عزیز، مشارکت هر نیروی در یک اتحاد وسیع و یک جبهه فراگیر بستگی به نیروهای اجتماعی داره که از اون جریان حمایت میکنن. این چیزی که احتمالی که دوست عزیز مطرح فرمودن، خب این میتونه به وجود بیاد، این احتمال، وقتی که این جریان، یعنی جریان پادشاهی خواهی، تبدیل بشه به یک نیروی اجتماعی. من فکر کنم هنوز تبدیل نشده است به یک نیرو. ممکن است که افراد زیادی در ایران با مقایسه این حکومت با حکومت قبلی، با نظام پادشاهی، فکر بکنند که اون نظام بهتر هست، بهتر بوده است و یک نگاهی به بازگشت به گذشته داشته باشند و همه چیز رو مقایسه بکنند. مثل همین که سیستم فکری که اصلاح طلبان رو جایگزین کردن به مدت بیش از 20 سال، یعنی انتخاب بین بد و بدتر، چیز اون جناح خوب نیست، اگر به ما رأی ندید اون جناح میاد سر کار. حالا هم این سیستم فکری من فکر کنم هستش، متاسفانه توی جامعه ایرانی وجود داره که مقایسه میکنن. خب در مقام مقایسه وقتی که شما چیز بکنید، خب حتما حکومت شاه روسفید و خیلی بهتر از حکومت فعلی جمهوری اسلامی است. بنابراین توی مردم یک همچه چیزی ممکنه باشه، اون قشر ناآگاه و کسانی که مفاهیم دموکراسی و ساختار حکومتی اونقدر براشون به اصطلاح مشخص نیست و فقط تو این سیستم مقایسه. این بستگی به این داره که ما چقدر کار بکنیم و نیروهای واقعا دموکرات و چپ چقدر بتوانند جامعه رو آگاه بکنند و در یک تبدیل بشن به یک نیروی اجتماعی بزرگتر که بتواند در یک انتخابات، در یک انتخابات آزاد، بیشترین اقبال رو مردم به اونها نشون بدن. اگر که به طور طبیعی، همونطور که عرض کردم قبلا هم، به طور طبیعی پیش برود، خب ما نیروهای دموکراسی خواه من فکر میکنم از امتیازات با تجربه گذشته امتیاز بیشتری دارن برای پیروز شدن. منتها خب اگر که نیروهایی که دموکراسی خواه هستن، نیروهای نهله های مختلف چپ و دموکرات، نتوانند کنار هم قرار بگیرند و یک نیروی بزرگ اجتماعی رو تشکیل بدن، به نظر من شانس اون نیروهایی که نگاهی به گذشته دارن و در یک سیستم مقایسه‌ای میخوان چیز بکنن قرار میگیرن، انتخابشون بر اون مبناست، شانس اونها بیشتر میشه. به این خاطر است که نظر شخصی من این هست که نیروهای دموکراسی خواه در وهله اول باید بتونن یه مقداری این اتحاد خودشون، اتحاد وسیع اجتماعی خودشون رو گسترش بدن که اختلافات گروهی خودشون رو کنار بذارن، چون همونطوری که میدونین الان خود چپ چندین گروه چپ ما وجود داره، چندین گروه نمیدونم جبهه ملی وجود داره، چندین گروه دموکرات و نمیدونم طرفدار حقوق بشر و اینها اگر که به صورت پراکنده باقی بمونن و روی یک حداقل هایی نتونن توی یک اتحاد وسیع بزرگ تبدیل به نیروی اجتماعی بشن، اون خطر وجود داره همیشه که اون جریان مقابل بتونه با مقایسه با اون سیستم فکری مقایسه‌ای بتونن پیش برن. همونطوری که عرض کردم این همش بستگی به حرکات اجتماعی داره و اینکه نیروهای اجتماعی چقدر بخوان کنار هم دیگه قرار بگیرن، نیروهایی که واقعا خواهان یک دموکراسی واقعی هستن، نه همونطوری که فرمودین یک دیکتاتوری فردی خامنه‌ای بره، حالا یک به آینده مجهول با یک نفری که از الان قول دموکراسی میداد دوباره اون سیستم برقرار بشه. سیستم باید بر متکی بر انتخابات آزاد و رأی مردم باشه. این که میگویند بین نمیدونم پادشاهی دموکراسی هم میتونن کنار هم دیگر باشن و مثال میآورند فرضاً سوئد و دانمارک و انگلیس و اینها، خب این کشورها ببخشید سابقه طولانی چند صد ساله دارن برای پایدار کردن دموکراسی. در سیستم ایران، در اجتماع ایران، جامعه ایرانی که صدها سال به قول معروف یا هزاران سال با استبداد فردی زندگی و زیسته است، این سیستم نمیتواند یک شبه یک ماه شاهد یک پادشاهی دموکراتیکی باشیم. بنابراین ما میتوانیم واقعا نیروهای که طرفدار دموکراسی هستن اختلافاتشون رو کنار بذارن و تبدیل بشن به یک نیروی اجتماعی و مردم رو آگاه بکنن که چرا سیستم فردی، چرا سیستمی که به یک نفر متکی باشه در جامعه ایران کنونی نمیتواند منجی و رهاورد دموکراسی خواهانه برای مردم ایران داشته باشه. این بستگی داره به این که میگم ما تمام نیروهای که یک مقداری بیشتری از توده مردم با تاریخ این مملکت با مسائل سیاسی جامعه آشنا هستیم، باید بتوانیم این آگاهی رو به مردم بدیم و این آگاهی داده نمیشه مگر این که یک نیروی وسیع اجتماعی تشکیل بشه و این اختلافات رو کنار گذاشته بشه به عنوان یک قدرت و یک نیروی قوی وارد صحنه مبارزه بشه که بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه به این نوع طرز تفکر. دوست عزیزی سوال کردن که چرا کمپین امضای 14 نفر گسترش پیدا نکرد؟ منظورم این است که این نیروی عظیمی که خواهان گذار از این رژیم هستند به این حرکت نپیوستند. در جواب باید عرض کنم که فرصت پیدا نکردند این 14 نفرها. تا اونجایی که من در جریانش بودم به سرعت در حال تکثیر بود و می توانست به یک حرکت اجتماعی وسیع تبدیل بشه. ولی همونطوری که میدونید جمهوری اسلامی به محض اینکه هر حرکتی رو مشاهده بکنه که میتواند تبدیل به یک نیروی اجتماعی بشه و تبدیل به یک جریان سیاسی مهم بشه که مخالفین دور اون جمع بشن، اون رو سرکوب میکنه. اگر اینها دستگیر نشده بودن و یه مدت طولانی تری ادامه پیدا میکرد کارشون، من فکر میکنم این شانس را داشتن که این تبدیل به یک حرکت اجتماعی بشه. الان هم هنوز هستن. من فکر میکنم همین پیام هایی که اینها از زندان میدن، پیام هایی که واقعا خیلی جسورانه واستادن و حتی خانمی مثل خانم سپهری وقتی میخوان آزادش بکنن میگه من نمیرم از بیرون، مجرم خامنه ای هست که منو بی خودی زندان کردن، و این اینجور برخورد ها واقعا برخورد هایی که اینها دارن میکنن از درون زندان، فایل های صوتی که میفرستن، نوریزاد افشاگری هایی که میکنه از این رژیم و اینا از درون زندان، من فکر کنم هنوز باقی است. و این خواسته های اون بیانیه مهم بود، اون 14 نفر خودشون خب زیاد ممکنه توش خودشون هم اختلافاتی بود و یک در چیز هم بودن دیگه، یعنی گرایشات مختلف سیاسی هم درشون بود، ولی مهم این بود که اینها توانسته بودن علی رغم اون اختلافات حول یک اون حداقل هایی که همه مردم ایران به دنبالش هستن این رو مطرح بکنن. برای اولین بار اینها توانسته بودن که نه به جمهوری اسلامی بگن و به مدت 1-2 ماه تمام رسانه های خارجی رو، رسانه های ایرانی که در خارج کشور هستن رو اومده بودن و پوشش میدادن، مصاحبه میکردن و این تابوی چیز رو شکستن و این خیلی خوب بود. من در من این شکوندن این ترس و این جسارت رو اینها خیلی بهش چیز کردن، توجه کردن و من فکر کنم خدمت خوبی کردن به جامعه. و الان هم اینها که زندان هستن، بعضی از اینها دارن از درون زندان کار میکنن، پیام میفرستن و مقاومتی که در زندان میکنن خب کمک میکنه به پیشرفت جنبش. سوال دیگری دوست عزیزی کردن که جایگزینی در اولویت است تا سرنگونی، نظام جایگزین جمهوری اسلامی چه نظامی بنابر دیدگاه شماست؟ خب من در پاسخ باید بگم خب من خواهان یک نظام دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هستم که حق و حقوق مساوی برای تمام شهروندان ایرانی قائل بشه، قانون اساسیش واقعا یک قانون اساسی دموکراتیکی باشه که تمام اقوام و ادیان و شهروندان در جایگاه حقوق مساوی قرار بده. ولی این که فرموده این که جایگزینی مهمه، خب ما این دورنما رو باید تبلیغ بکنیم، هر کسی به هر شکلی از حکومت آیندهی که فکر میکنه که رفاه و خوشبختی مردم ایران رو به دنبال خواهد داشت طبیعتا اون رو تبلیغ میکنه. ولی خب این که ما اول جایگزین، منظورم این است که ایشون فرمودن که جایگزینی مهم است نه سرنگونی، خب باید در ضمن این که کسانی برای آنهایی که برای سرنگونی برشیدن این حکومت کار میکنن، دورنمای آینده هم در مد نظرشون هست و اون رو در نوشته ها، در گفته هاشون، در حرکاتی که توی جامعه به وجود میارن و اینها هم اونجا حتما مطرح میشه. و اگر همه تمام این جریانات رو اساس رو بر دموکراسی و آراء مردم قرار بدیم، من فکر میکنم خب این مبنایی میتونه باشه که شاید بتونه همه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. ما یعنی به یک پیمانی احتیاج داریم که لااقل بگیم که صندوق رأی مهمه و اون چیزی که اون ساختاری که بتواند قدرت رو، قدرت در یک نفر، در یک گروه، در یک حزب جایگزین نشه، قدرت بتواند بچرخد و این میتونه کمک بکنه به اون روند دموکراسی خواهی و چیزی که دموکراسی رو ما بتونیم در آینده در ایران تمرین کنیم و پایدار بکنیم بعد از سالهای متمادی. دموکراسی چیزی نیست که یک شبه بتونه جایگزین دیکتاتوری چند هزار ساله بشه و این قدم های اولیهش به نظر من اگر که ساختار حقوقی و قضایی درستی پیریزی بشه، همه بر یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند بشن، این میتونه کمک بکنه به این حرکت. سوال بعدی، من ابتدا سوال رو میخونم بعد جواب میدم. اگر جامعه خیلی طبقاتی نباشد، میتوان امیدوار بود که دموکراسی و آزادی به برقراری عدالت کمک کنند، ولی برعکس آن صادق نیست. برای مثال در هند که یک جامعه طبقاتی است، دموکراسی و سکولاریسم سالهاست وجود دارد، ولی متاسفانه عدالت اجتماعی وجود ندارد. تحقیقات دانشگاهی نشان داده که با وجود این که GDP افزایش پیدا کرده، اختلاف طبقاتی کاهش پیدا نکرده، بلکه بیشتر هم شده. الان ایران هم بسیار طبقاتی شده. شما چه امیدی دارید که بشود با دموکراسی بدون پشتوانه در این مملکت به عدالت رسید؟ خب پاسخ من این است که بله، همینطوری که دوست عزیز فرمودند، هیچ تضمینی نیست که در یک جامعه دموکراسی برقرار باشه و در این حال عدالت هم وجود داشته باشه. خب عدالت به یک مفهوم نسبی هم میتواند داشته باشد که منظور از عدالت چیست، ولی من تصورم بر این است که اگر ما آزادی احزاب را داشته باشیم، یعنی دموکراسی به وجود بیاد در ایران، در مرحله بعدی این برنامه احزاب هست که میتواند کمک بکند به قدرتگیری اونها و پیاده کردن برنامه های اجتماعیشون که مبتنی بر عدالت باشه در جامعه. یعنی ما باید لااقل اول این دموکراسی رو داشته باشیم توی جامعه که نمایندگان واقعی و عدالت خواه مردم این امکان رو داشته باشن که بتوانن جمع بشن در به عنوان نماینده مردم که بتونن اون برنامه ها رو پیش ببرن. اگر نباشد، اگر دموکراسی نباشد، ما چطور میتوانیم اون عدالت رو، مفاهیمی که از عدالت رو خواستار اون هستیم و اون برنامه هایی که به رفع کم کردن تضادهای طبقاتی در جامعه میشه، بتونیم اون برنامه ها رو پیاده بکنیم در جامعه. بنابراین به نظر من مسئله اون برمیگرده به وجود احزاب، وجود آزادی ها، آزادی مطبوعات در جامعه که اینها مقدمه‌ای بشن برای جریاناتی که بتوانند برنامه های عدالت خواهانه خودشون رو بعد به عنوان نمایندگان مردم. اگر ما نتوانیم مجلسی داشته باشیم که مرکب از نماینده طبقات محروم و زحمتکش، اگر با رأی اینها نتوانند کسانی وارد مجلس آینده ایران بشوند که بتواند از حقوق اینها دفاع بکنه و برنامه های سیاسی و اجتماعی اینها رو پیاده بکنه در جامعه، خب بقیه مسائل پیش نخواهد اومد در جامعه. یعنی اول ما باید یک اون ساختار درستی وجود داشته باشه که بتونه برنامه های عدالت خواهانه در جامعه پیاده بشه. من فکر میکنم که این پیش شرطش هست، یعنی ما اول باید اون ساختار و اون قانون اساسی و اون نظامی که بعد از جمهوری اسلامی میخواد جایگزین بشه این رو داشته باشیم و بعد بتوانیم نوایندگان مردم بتوانند اون برنامه های عدالت خواهانه رو در جامعه پیاده بکنند. سوال دیگری که شده، دوست عزیز گفتن که شما زندان رفتن گروه 14 نفر را عامل گسترش پیدا نکردن حرکت تحلیل می کنید. زندان نمی تواند و نباید جلوی حرکتی را بگیرد. اگر پرچم از دست یکی افتاد، دیگران باید آن را بلند کنند. چه تضمینی وجود دارد که کمپین شما سرکوب نشود؟ من برخلاف نظر این دوستم، خب جمهوری اسلامی اساسش بر سرکوب است. دوستان، اگر جنبش و یه حرکتی بخواهد تداوم داشته باشه توی جامعه، اون وقت هست که میتونه به یک حرکت اجتماعی وسیع تبدیل بشه. برای همین توی 41 سال گذشته تمام هدف جمهوری اسلامی اینه که هر حرکتی رو، حتی اعتصاب صنفی کارگری رو سرکوب میکنه، نمیگذاره که این الان توی ایران حرکات پراکنده وجود دارن. چرا اینها به هم جوش نمیخورن، پیوند حاصل نمیکنن؟ چون رژیم سرکوب میکنه، نمیگذاره از حد و حدود اون محدوده چیز اینا به هم پیوند حاصل بکنن و تبدیل به یک قدرت بشه در جامعه. این به قول معروف سیاست رژیم هست که داشتیم. خب تا اونجای پیش رفت که فکر کردن که خب این جنبش همینطوری هستش، روز به روز گسترش پیدا میکرد و وقتی که دیدن که داره رادیکال میشه، یه مقداری مردم خواسته هاشون بالا میره و اینو زدن سرکوب کردن و به شکل خونین اون جنایات رو به وجود آوردن. در مورد چیز هم همینطوره، 96 و 98 و همین مسئله مبارزات پراکنده اخیر هم همین تجربه رو به ما نشون میده. یعنی وحشت داره، رژیم وحشت داره از اینکه این جنبش ها و این عامل سرکوب نقش اساسی داره. عامل ایجاد خفقان، عامل ایجاد ترس و وحشت از این که شما ببینید مثلا بیاید توی خیابون برای یک خواسته خیلی صنفی میتونه به مرگ منجر بشه، میتونه به سالها زندان منجر بشه. خب اینها عواملی هست که یه مقداری اخلال به وجود میاره، یه مقداری کند میکنه یا حرکات اجتماعی. این 14 نفر هم به نظر من اگر که دستگیر نمیشدن و ادامه پیدا میکرد، میتوانست به یه حرکت اجتماعی تبدیل بشه. کما این که میگم، چون من در جریان پشتیبانی از اینها بودم، گروه های خودشون اعلام میکردن که ده ها گروه 14 نفره در ایران با اینها تماس گرفتن و حاضرن که چیز بکنن، و خود اینها از اونا میخواستن که میگفتن چون احتمال سرکوب و چیز وجود داره فعلا شما خودتون رو نشون ندین و اینا همه ما رو دستگیر خواهند کرد. بعد هم در خارج کشور هم همینطور خیلی گروه های هنرمندان، گروه های 14 نفر نویسندگان، خلبان ها، نمیدونم، تمام اقشار اجتماعی داشت رشد میکرد. این فرصت میخواست برای به قول معروف یک مقدار، اگر فرصت پیدا میکرد من فکر میکنم این امکان رو وجود داشت. این که چه این حرکتی که برای دفاع از زندان چه تضمینی هست که این حرکت سرکوب نشه، خب همیشه هست دیگه، سرکوب همیشه متوجه ما هست، ولی خب این نباید باعث بشه که ما دست از تلاش و اینکه حرکاتمون رو بخوایم انجام بدیم، مبارزمون رو متوقف کنیم، نمیشه. ما فکر میکنیم که این هم یک حرکتی است که در آینده خب نشون خواهد داد که تا چه حد این رژیم حساسه و سرکوب خواهد کرد. ولی مهم این است که در خارج کشور ما این امکان رو داریم که بتوانیم این حرکت را همچنان، اگر در داخل هم سرکوب بکنه، در خارج لااقل صدای مردم ایران رسا کنیم، بلند کنیم و یک جریان دفاعی مداوم و با استمرار رو پیش ببریم برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی. سوال بعدی این هست که ایده همکاری و همراهی برای عدالت‌خواهی و آزادی زندانیان سیاسی بسیار خوب است، ولی متاسفانه کسانی که در این راستا شروع به کار می‌کنند معمولاً فقط در همین حد و چارچوب نمیمانند و شروع میکنند به تبلیغ نظریات سیاسی خودشون. با این مشکل چه باید کرد؟ خب دوست عزیز به این نکته اشاره کردند که خب منم بهش معتقدم که متاسفانه یک روحیه‌ای که در میان گروه‌های سیاسی ایرانی وجود داره و سابقه تاریخی هم داره و تبدیل شده به یک فرهنگ بد سیاسی ما این است که فکر می‌کنیم که هر جا که وارد می‌شیم برویم برای تبلیغ گروه خودمون و به قول معروف از اون جریان استفاده بکنیم برای پیش بردن اهداف گروهی خودمون. با این دید اگر کسی گروهی بخواد وارد یک حرکت اجتماعی بشه، معلومه که خب اهداف منافع ملی و اون حرکت اجتماعی رو در نظر نمیگیره، فقط منافع گروه خودش رو میخواد پیش ببره و این به جایی نمیرسه. ما رو به بعد از 41 سال به همین جایی که هستیم میرسونه. یعنی یکی از علل این که این جمهوری اسلامی تا کنون توانسته اینجوری با قدرت روی جامعه سوار بشه و سرکوب کنه و این همه خیانت و جنایت بکنه توی ایران اینه که یک اپوزیسیون یک دست و یا به قول معروف نیرومند که با خواسته های حداقلی مشخصی در مقابلش قرار داشته باشه وجود نداشته. بنابراین هر جور تقسیم شده اپوزیسیون به گروه های صدها گروه متعدد و هر کسی هم برای خودش کاری میکنه و فکر میکنه که داره ضربه میزنه به این حکومت، در صورتی که این رژیم برقرار هست مادام که ما کارهای به اصطلاح خرده ای انجام میدیم و فکر میکنیم که داریم مبارزه میکنیم با این رژیم و صدای مون هم هیچ جای به هیچ جا منعکس نمیشه. حد اکثر این هست که یک بیانیه، یک اعلامیه میدیم، محکوم میکنیم، پشتیبانی میکنیم، در این حد. و رژیم هم به جمهوری اسلامی هم به همین قانع هست، خوب خوشش هم میاد که ما گروه های پراکنده باشیم و در یک در همین حد اعتراضی بکنیم، مفید میکنیم. وحشتش از این هست که به یک نیروی اجتماعی قابل اعتماد مردم تبدیل بشه اپوزیسیون، و به هر شکلی که هست جلوگیری میکنه. من فکر میکنم در سوالات قبلی هم همونطوری که جواب دادم، اینها میتونن اخلال بکنن در اتحاد و تشکلیابی گروه ها و کنار هم قرار گرفتنشون با یک خواسته های حد اقلی. امیدوارم که جواب داده باشم. خب خانم تهرانی به من اشاره کردن که وقتی این برنامه تموم شده و من در پایان از تک تک شما عزیزان که در این کانال حضور داشتین و حوصله کردین، به حرفای من گوش دادین و با سوالات خوب خودتون این جلسه رو پربار کردین، تشکر میکنم. و امیدوارم که شما دوستان هم کمک بکنید این کارزار جهانی دفاع از زندانیان سیاسی و دادخواهی رو با هم به پیش ببریم. من در اینجا همینطور باید اشاره بکنم که خانم راحله تهرانی از امضا کنندگان این بیانیه هستند و این بیانیه در اختیار ایشون هست. خواهش میکنم برای دوستان اگر آدرسی دارن بفرستن، امضا بکنن این رو، اسمشون بدن که جزء پشتیبانان این حرکت و این کمپین هستن، که ما در سری بعدی که منتشر میشه این بیانیه چند بار باید تکرار بشه تا با امضاهای بیشتری از فعالین سیاسی مدافعین حقوق بشر به امضا برسه، که بعد ما با قدرت بیشتری بتوانیم این کارزار رو با کمک همدیگر سازماندهی بکنیم و صدایی باشیم برای آزادی زندانیان سیاسی در سطح جهان، هر جایی که هستیم، و این صدا رو واقعا رسا بکنیم تا جامعه جهانی به لااقل به صدای ما گوش فرا بده. همونطوری که میدونید یک سیاه‌پوست در آمریکا کشته میشه با جنایت یک پلیس آمریکا، و این تا الان مردم در بعضی از شهرها به دادخواهی برخواستند و تبدیل شده به یک حرکت اجتماعی وسیع در سطح جهان. ما چرا واقعا، من واقعا گاهی اوقات تأسف میخورم که این همه جنایت تو ایران شده و هر روز ما شاهد اون هستیم، چرا جامعه جهانی یک پشتیبانی حسابی، درست حسابی از مردم ایران نمیکنه؟ چرا همش ما باید منتظر زد و بندها و چیزای سیاسی دولت‌های اروپایی آمریکا باشیم که فکر بکنن بعضی مردم ایران که راه نجاتشون دخالت خارجی هست یا فشار دولت‌های خارجی هست برای اینکه از این مخمصه جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن؟ اگر یک حرکت وسیع اجتماعی باشه، و چون همونطوری که میدونن خب کشورهای خارجی، دولت‌های خارجی فقط به دنبال منافع خودشون هستن، هیچ کسی، هیچ دولتی، هیچ سیاست خارجی، هیچ کشوری مبتنی بر دفاع از منافع مردم ایران و حقوق بشر مردم ایران نیست. این رو اگر مردم ایران بهش برسن، بیشتر به نیروهای خودشون متکی میشن و دیگه چشم داشت ندارن که فرضاً از نیروی غیبی از خارج بیاد و اینها رو سرنگون بکنه و دموکراسی براشون بیاره. قدرت در مردم نهفته است. ما باید تلاش بکنیم که این قدرت مردم بهش باور داشته باشن و اینکه آینده براشون روشن خواهد بود. و امیدوارم که ما هر کدوم در هر جایی که هستیم بتونیم یاری رسان این کمپین باشیم و یک قدم کوچکی هست برای اتحاد ملی و اتحاد سراسری مردم ایران. هر جا که هستین شب و روزتون بخیر باشد و یک بار دیگر تشکر میکنم از تک تک شما.
خسته نباشید عزیزان. از آقای ستودی عزیز تشکر میکنم، واقعا لطف کردن، زحمت کشیدن در جمع ما بودن و به سوالات پاسخ دادن. از همه شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتید تشکر میکنم. ببینید، همونطور که آقای ستودی گفتن، من هم یکی از دو کنندگان این بیانیه هستم و در این حال همیشه وقتی هر بیانیه رو امضا میکنم میگم توجه داشته باشید که ما با امضای بیانیه چک سفید به هیچ کسی نمیدیم. یعنی این واقعیت وجود داره که به هر حال ما راه خیلی دشواری داریم در پیش و من وقتی به این بیانیه نگاه میکنم میبینم که خب الان خیلی خوب خواهد بود که به فرض ما یه چیزی مثل همون کمپین یک میلیون امضا داشته باشیم که به هر حال 1 میلیون ایرانی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدن. خب این کلش تو دنیا میتونه خب صدای خیلی خوبی داشته باشه، میتونه رژیم رو یه مقداری تو فشار قرار بده، اینا هستش. ولی اینکه حالا بر اساس این بخوایم جامعه آینده رو ترسیم بکنیم، به نظر من خب این خیلی جای کار داره و این راحتی ها نیست. واقعیت این هستش که به هر حال ما با یک پیچ و خم ها و دشواری های زیادی روبرو هستیم، ولی این هم هستش که با همه چیز خواهی نمیشه به هیچ جا رسید. یعنی اینکه ما فکر کنیم تا همه چیز دقیقا اونجور که ما میخواییم گسترده نشه ما نمیتونیم هیچ حرکتی بکنیم، فکر میکنم اونم ما رو به جایی نخواهد رسون. به هر حال اگر بیانیه رو میخواین، من الان بیانیه رو میذارم در گروه ها، اگر خواستین امضا کنین اسامیتون رو لطفاً بدین که اضافه بشه به این لیست و امید که بتونه یک قدم مثبتی باشه. مرسی، دوباره تشکر میکنم و به صلاح ختم جلسه رو اعلام میکنم.